ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون حسن روحانی از ازدواج سالانه 30,000 کودک زیر 14 سال در کشور خبر داد. دو فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام راهی زندان شدند. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه گذشته خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید سالانه 30,000 دختر زیر 14 سال در کشور ازدواج میکنند. معصومه ابتکار روز یکشنبه عدم تعیین حداقل سن ازدواج در قانون کنونی را زمینه ساز بروز مشکلاتی از جمله کودک همسری دانست. در قانون بدون اشاره به حداقل قطعی سن ازدواج، صرفاً ازدواج دختران کمتر از 13 ساله و پسران کمتر از 15 ساله را منوط به اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه دانسته است. معصومه ابتکار در ادامه سخنانش شرط کافی برای ازدواج را رسیدن به بلوغ فکری خوانده، ولی همزمان سن کمتر از 13 سال را کودک توصیف کرده و گفته ازدواج موجب بروز تبعات جسمی و روحی بسیاری برای این کودکان می شود. دو تن از فعالان مدنی به نامهای عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری روزی یکشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام راهی زندان شدند. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حقوق زنان، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. رقیه نفری، دانشجوی رشته ریاضی و فعال توییتری، نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توییت‌های انتقادی به 3 ماه زندان محکوم شده است. بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران در حالی رخ می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی آزار و فشار بر مخالفان عقیدتی حکومت ایران را انکار می‌کند. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران آرمین زارعیان از شدت گرفتن موج مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور خبر می‌دهد. به گفته آرمین زارعیان 8 ماه مبارزه طاقت فرسا با همه‌گیری کرونا علارغم بی‌توجهی مسئولان به وضعیت استخدامی و معیشتی کادر درمان به ویژه پرستاران باعث به وجود آمدن موج مهاجرت جدید نیروهای متخصص کادر درمانی به خارج از ایران شده است. به گزارش خبرگزاری آنا، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران در ادامه گفت طی چند ماه گذشته بیش از 1,000 پرستار برای خروج از کشور اقدام کردند. این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا بیشترین تقاضا را برای جذب پرستاران ایرانی دارند. آرمین زارعیان ضمن اشاره به کمبود 7,000 نیروی پرستار در تهران ابراز نگرانی کرد ادامه بی‌توجهی به حقوق و مطالبات کادر درمانی مشکلات جبران ناپذیری برای سیستم بهداشت و درمان کشور به همراه خواهد داشت. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان این بیماری را نیز حدود 28,544 نفر اعلام کرد. سیما لاری تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3,822 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1,724 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس این گزارش، بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار کل مبتلایان در ایران تاکنون به 575,000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا بارها از سوی ناظران مستقل بسیار کمتر از تعداد واقعی ارزیابی شده است. اما در سراسر ایران صحبت از محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران است و بخش از افکار عمومی جامعه از نوع مواجهه مقام‌های جمهوری اسلامی با درگذشت آقای شجریان انتقاد دارند. با این وجود محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه از تصویب نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان خبر داد. در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید این بامتر از این شجریان به موسیقی ایرانی تعلق داشت. موسیقی ایرانی مرد و وسوق نظام هنوز نیست. این واقعی تجلیل از شجریان به چه معنا؟ مثلا یه بن‌بست به اسم شجریان کنن، بعدم بیان اون پلاک بردارن بکنن، بعدم حضور آقای محسن هاشمی نمیرسه. دیدیم در این حالت جب و شرایط شاید همین زمان هم بزید محبوب سازی آقای محسن هاشمی، ولی این دیگه الان به نظر من این روش ها جواب نمیده، چون این چیز قاطع تری نیازه که در این اعضای شورای شهر نبود. نا با حتی اگه بن‌بست به خانم اعظم طالقانی موافقت نکرده. حالا اعظم طالقانی حالا خواننده که نبود، یه فعال سیاسی بود، دختر آیت‌الله طالقانی بود. من زیاد این نوع موضوعی ها رو خیلی موضوعی موقت سیاسی میدانم و تبلیغاتی، حتی این اعضای شورای شهر حاضر بودن براش هزینه کافی بدن.
آقای رحمانی چرا فکر میکنید اعضای شورای شهر یا برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی حاضر نبودن در این نوع مواجهشون با درگذشت آقای شجریان برخوردی داشتن که خیلی خوشایند افکار عمومی نبود؟
ببینید شجریان از خون جوان وطن لاله دمیده خوانده، مبارزه با استبداد، خب سال 65 بیداد رو میخوانه 64، مبارزه با تبعید، نظام جمهوری اسلامی جا افتاده، بعد میاد تفنگت را زمین بگذاشت، سرکوب مردم در جنبش سبز. خب شجریان به هر شکل با همه پرادرگانشی باش کنار مردم بوده، کنار اون افکار کلی و کلان جامعه. یک افکار عمومی و کلان جامعه رو جمهوری اسلامی الان باش همراه نیست. حتی اونایی که یه مقدار سعی میکنن خودشان مخالف در درون نظام هستن نشان بدن، بازم اینا هم چندان همدل که نیستن، هزینه ندارن. ببینید خانم رخشان بنی اعتماد داره هنوز هزینه میده به خاطر همراهی با جنبش سبز. جنبش سبز همراهی با موسوی و کروبی و رهنورد نیست، همراهی با مردم، خواسته مردمه. آقای شجریان اومد و هزینه داد و گفت من هنوز من بشیر خودم نمیدنم بخوانم. خب مگه شجریان چی گفت؟ ببینید اینا با شجریان نه با هنرش همراه هم. یعنی اون موسیقی که از نظر آقایان ابطال وقت با آخرین حکم آقای خامنه ای دادن و نباید وقت خودش رو صرف این چیزا بکنه، نه با هنرش همراه هم. خب مثلا دختر آقای شجریان نمیدونه بخونه، موزیکان شجریان ایشان اول انقلاب گفت اگر زن میخواند مردم میخواند باید زن هم بخواند، اگر مرد تحریک میشود زن هم تحریک میشود. خب اون موقع روزنامه بامداد همون اول انقلاب بعد مصاحبهاش گفتش دیگه. اینا با هم اثر شجریان مخالفن، هم با رفتارش. یعنی این هنر آورد، نه سیاسی نبود شجریان، هنر آورد مقابل چی؟ در کنار خواسته مردم قرار داد.
آقای رحمانی در روزهای اخیر، البته وقتی که رهبر جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای آقای شجریان نداد یا برخی از رؤسای قوا هیچ اعتنایی به این موضوع نکردند، البته در این شبکه‌های اجتماعی برخی از مردم و کاربران خوشحالم بودن از اینکه حداقل اینها این پیام تسلیت رو ندادن و همراهی نکردن. شما فکر میکنید چرا بخشی از افکار عمومی راضی تر هستن از اینکه مقامات عالی رتبه کشور بخوان نسبت به درگذشت استاد آواز ایران همراهی بکنن؟
یک فاصله کامل آقای خامنه‌ای با مردم فاصله کامل داره. منم دوست دارم آقای خامنه‌ای به شجریان پیام تسلیت بگه. ببینید وقتی پیام میگی باید عواقبش هم داشته باشید. آقای خامنه‌ای پیام تسلیت برای یدالله صحابی داد، پسرش اونجوری به چارمیخ کشید و دخترش اونجوری در مراسم نوه یدالله صحابی عالی صحابی کشته شد، قاتلش هم مشخص نشد. این نه پیام تسلیت نیست، اینا پیام تذویره اگرم داده میشه. پیام تسلیت از روز صداقته. آقای خامنه‌ای برای هاشمی هم تازه درست حساب پیام نداد، آقای شجریان کوچه خود داره. آقای خامنه‌ای به نظر من پیام نده بهتره، ولی یه بحث اینه که انقدر مسئله و موضوع گیری هست، انقدر آقای خامنه‌ای میترسه از فقهای سنتی. آقای بیات زنجانی میگوید صدای ایشان شکل ملکوتی داشت. حالا آقای خامنه‌ای که زمان در پیک روشنفکران روحانی بود اصلا میترسه الان پیام بده، به خاطر اینکه میگه روحانی و سنتی به خاطر موسیقی با ایشان مشکل پیدا کنن. ولی واقعیت اینه پیام نده بهتره، چون پیام تسلیت با پیام تذویر به نظر من فرق داره.
دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره نوع مواجهه مقام‌های جمهوری اسلامی با درگذشت محمد رضا شجریان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک، بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان تهران به این نتیجه رسیده که این انفجار حاصل خرابکاری یا اقدام امنیتی نبوده و فقط به دلیل عدم رعایت برخی تدابیر ابلاغی و نکات ایمنی از سوی ناوچه حادثه دیده کنارک و شرایط میدانی رخ داده. در انفجار ناوچه کنارک 19 نفر از خدمه این ناوچه بلافاصله کشته شده و 15 نفر مصدوم شدند. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی در ترکیه، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد میزان درستی تحقیقات و نتیجه دادگاه میگوید:
طبق معمول و طبق تجربه، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران ضد و نقیض خود همین نوع صحبتی که میکنن، عباراتی که به کار میبرن ابهامات رو بیشتر میکنه. به عنوان مثال 5 ماه پیش ارتش ویدیویی رو منتشر کرد، در اون به وضوح اشاره کرده بود که علت این حادثه‌ای که برای کنارک ایجاد شده نقص فنی بوده یا به نوعی اشتباه در تشخیص هدف توسط سنسور موشک. 5 ماه گذشته کاملا نتیجه برعکس شده و میگویند مقصر ناوچه کنارک بوده. از اون طرف وقتی به مدارک و شواهد نگاه میکنیم، طبق اون چیزهایی رو که به دست تونستیم بیاریم توی این مدت، 21 اردیبهشت حد فاصل ساعت 12 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر منطقه قروق شده، حدود 300 مایل، نزدیک 200 مایل، نزدیک 300 کیلومتر، 350 کیلومتر قروق شده بوده که تو 1 ساعت تست سلاح‌های سنگین رو انجام بدن. ناوچه کنارک تو اون فاصله در شعاع حدود 50 تا 60 کیلومتری ساحل قرار داشته، اما می‌بینیم بعد از حادثه با وجود اینکه خیلی مسافت با ساحل زیاد نبوده، 3-4 ساعت طول می‌کشه تا نیروهای امدادی ارتش برسن. بسیاری از این پرسنلی که در آب افتادن، ماهیگیرای محلی اگر نمی‌رسیدن غرق می‌شدن، نجاتشون دادن اونها رو. باز هم می‌بینیم هلیکوپتری که تا نیم ساعت میتونسته بیاد نیومده. علت اینکه 16 مایل موشک انحراف داشته چه بوده؟ اگر تازه قبول بکنیم و فرض رو بر این بگیریم که موشک شلیک شده، از اون گذشته چرا ناوشکن جماران خبرها میرسه که در اسکله پهلو گرفته بوده، رزمایش تو 1 ساعت تموم شده بوده، چرا 3 ساعت بعد این انفجار صورت می‌گیره؟ به فرض میگه موشک برخورد کرده، چرا موشکی که از ناو شلیک میشه به یک هدف دریایی برخورد میکنه باید به پهلو برخورد کنه؟ چون این موشک ها غالبا سطحی است. زمانی که عکس ها رو ما از دور حتی اگر نگاه بکنیم، میبینیم که 2 قسمت از کشتی با فاصله حدود 7-8 متر از هم داره دود و آتش بلند میشه. این یعنی دست کم 2 انفجار صورت گرفته. در صورتی که اگر موشک برخورد کرده بود از پهلو بود که کشتی زودتر غرق میشد. نکته بعدی اینجاست که روی اون کشتی احتمالاً چیزی، مهماتی، یک مین رو حمل میکرده که این اتفاق افتاده. کما اینکه وقتی به پروفایل این کشتی یا ناوشکن کنارک مراجعه میکنیم، میبینیم تا 40 تن میتونه مین حمل بکنه. اصلا یکی از خصوصیات این ناوشکن، ناوچه کنارک همینه که میتونه مین حمل کنه. گزارش‌های نهادهای امنیتی آمریکا که به نقل از یک مقام امنیتی تو ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده بود همون 4 ماه پیش، میگه که این شناور در حال آزمایش تجهیزات مینگذاری بوده، اما دستگاه‌های مکانیکیش دچار نقص فنی میشه، یکی از مین‌ها منفجر میشه روی همون عرشه یا در آب و سبب انفجارهای دیگه مواد میشه. این ماموریت حتی اگر نیروی دریایی ارتش به کنارک واگذار کرده بود، خارج از اون رزمایشی بوده که ادعا میشه موشک از ناو شلیک شده به سمتش. به خاطر همین ابهامات زیاد میشه. ولی هر وقتی که سابقه رو هم بررسی میکنیم، میبینیم در این موارد همیشه مبهم صحبت کردن، همیشه ضد و نقیض صحبت کردن. زمستان سال 96 ناو دماوند دریای خزر به اسکله بندر انزلی برخورد میکنه، اول میگن جزئیه، چند روز بعد ناو کلا غرق میشه با 5-6 تلفات. زمستان 97 هواپیمای باری ارتش حامل گوشت تو فرودگاه فتح سپاه دچار سانحه میشه، 15 نفر از بین رفتن، هنوز تکلیف پرونده مشخص نیست.
گفتگو با حامد محمدی، کارشناس امور نظامی در ترکیه رو میشنیدید. مطالب متنوع رو میتونید در وبسایت ما درباره استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بخونید و بشنوید. همچنین در همین زمینه میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-21-12 21 12. ممنون که با ما تا این لحظه همراه بودید.